استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس پارلمان اروپا میگوید طالبان میخواهند زنان را ناپدید کنند، اما اتحادیه اروپا میخواهد تا بانوان افغان رشد کنند. روبرتا میتسولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقض می شود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. و گفته او زنان و دختران در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می برند و زندگیشان هم متوقف شده است. رئیس پارلمان اروپا از طالبان به خاطر اجازه ندادن به مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم با شدت انتقاد کرد. بیش از 15 ماست که دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه در افغانستان برای دختران مسدود است. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دوشنبه در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این پولها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور در ماه آگوست سال 2021 از سوی ایالات متحده منجمد شده بود. ایالات متحده در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد، اما 3.5 میلیارد دیگر هنوز نزد ایالات متحده منجمد است. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامان زدن و این ناآرامی‌ها متهم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها مراکز رهبران حزب کومله و حزب دموکراتیک کردستان و حزب دموکراتیک کردستان ایران در نزدیکی میدان هوایی اربیل عراق هدف قرار گرفتند. محمد نظیف قادری، یک عضو حزب کردستان ایران که در یکی از حملات زخمی شده بود، دیروز درگذشت. و رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از افزایش گفتگوها در مورد ایجاد یک منطقه مصون در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین خبر می‌دهد. رافائل گروسی در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تلاش‌ها از چندین ماه آغاز شده تا تأسیسات زاپوروژا مسئول بماند. گروسی دیروز همچنین گفت که در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته آتشباری سنگین در اطراف این تأسیسات رخ داده که از رویدادهای جدی طی چند ماه گذشته محسوب می‌شود. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پارلمان اروپا از وخامت وضعیت زنان در افغانستان هشدار می‌دهد.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت‌های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند.
بورد صندوق امانت افغانستان برای نخستین بار جلسه دایر کرد.
زیادتر موضوعات سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد با اینکه در آینده باید ریاست مجالس هم باید.
از وضعیت دهقانان پروان هم خود را آگاه می سازیم.
بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمه، حاصل صحیح نداریم دیگه، باز بسیار بازارش حال سقوط کرده.
در رویدادهای مهم منطقه می شنویم که ایران از بالا بردن میزان غنی‌سازی یورانیم خبر می دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا میگوید با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان با تهدید روبرو می شود و آیندهشان ناروشن است. او روز گذشته در مراسم گشایش نشست عمومی پارلمان اروپا گفت هنوز هم برای دختران مکاتب متوسطه اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و طالبان تلاش می کنند که زنان عقب بمانند. در همین حال کرن دکر شارژ دافر مأموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شده است. از سوی دیگر فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای مسئول شدن حقوق زنان و دختران افغان گام‌های عملی بردارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس پارلمان اروپا میگوید زندگی دختران و زنان افغان در افغانستان متوقف است. روبرت آماتسولا روز گذشته در مراسم گشایش نشست عمومی پارلمان اروپا گفت پس از 15 ماه سقوط کابل زنان بیشتر از اجتماعات و امورات عامه به دور رانده شده و از رفتنشان به محلات عمومی جلوگیری می شود. او با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه برای دختران در افغانستان افزود که طالبان تلاش میکنند زنان عقب بمانند.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان پیشرفت‌های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند. طالبان میخواهند که زنان به عقب بمانند، اما ما میخواهیم که آنها پیشرفت کنند. تا اینکه جای مناسب خود را در جامعه پیدا نکنند، ما با بلند کردن صدای خود ادامه میدهیم.
رئیس پارلمان اروپا میگوید که حقوق زنان در افغانستان روز به روز با تهدید مواجه شده و آیندهشان ناروشن است، اما طالبان این گفته ها را نمیپذیرند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت چون این چیزی وجود ندارد که نشان دهد حقوق کسی نقض شده باشد.
اسلامی امارت لخوان حسروان نسکم برخوسی
تلاش ها از سوی امارت اسلامی ادامه دارد تا به بخش هایی که تا حال رسیدگی نشده است رسیدگی شود. دیگر اینکه عملی کردن قوانین کشور و یا هم عملی کردن قوانین اسلامی نقض حقوق کسی نیست.
مقام های طالبان در حال از عملی کردن قوانین سخن می گویند که تا حال برای حکومت فعلی خود اجنا و قانونی را اعلام نکردند. در کنار آن طالبان فعالان زن را هم بازداشت کردند که به باور قانوندانان با گونه مشروع برای مسئولیت حقوق خود صدا بلند کرده بودند. ظریفه یعقوبی یکی از این فعالان خواهرش و به شمول آیه عزیزی شماره از زنان دیگر هنوز هم در بند طالبانند. کرندیکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شده و گفته است زنانی که برای خواستن حقشان صدا بلند میکنند به افغانستان آسیب نمیرسانند، بلکه برعکس بازداشت های خودسرانه به افغانستان آسیب میرساند و این به هیچ وجه عمل صلح آمیز نیست. در همین حال یکی از فعالان زن که هنوز هم در افغانستان است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید برای تامین و مسئولیت حقوق زنان و دختران بجای حرف گام های عملی بردارد.
امروز زنای افغان، اطفال افغان حقوق اولی خودش از دست داده. حق تعلیم نداره، حق تربیه نداره، حق گشت و گذار نداره. هر آن چیزی را که در زندگی خود میخواهد تطبیق بکنه باید از روی دستور دولتی و رسمی بگیره. اجازه سفر نداره، اجازه گشت و گذار نداره، حتی اجازه گشتن با دوستای خودش، با محارم خودش، با خانواده خودش و بیرون از خانه نداره.
حکومت کنونی طالبان در حال به نقض حقوق زنان و دختران متهم است که آنان نه تنها اینکه به خواستها به سطح ملی و بین المللی در مورد مسئولیت حقوق زنان و دختران توجه نکرده اند، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را بیشتر می سازند. از جمله می توان از وضع محدودیت های تازه و جلوگیری از رفتن زنان به حمام ها، پارک های تفریحی و باشگاه های ورزشی یاد کرد.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
بورد صندوق امانات افغانستان برای نخستین بار در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این بورد برای نظارت حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده است. انوار الحق احدی رئیس پیشین افغانستان بانک و وزیر سابق مالیه این کشور از اعضای این بورد است. همکارم صفی‌الله استانکزی با آقای هدی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که در اولین جلسه بورد شام دوشنبه چه موضوعات مورد بحث قرار گرفت. آقای هدی در پاسخ چنین میگوید:
زیادتر موضوعات سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد، به اینکه در آینده باید ریاست مجالس هم باید به عهده یک افغان باشه. موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد و هم نیست که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شوه و سری فایده برای سری پول گرفته شوه به یک فیصدی خوب که فوری باید ای کار صورت بگیره. و در قسمت سیالت بانک ها هم بحث شد، اما زیادتر موضوعات خود سازمان بود، برای که امو شفافیت شوه نگاه شوه تصمیم گرفته شد که عادی تر باشه و برای که ای پول دعوا قصر نکنه احتمالی شد که یعنی دو قسمت هم اقدامات از طرف حکومت سوئیس میشه. مسائل متعدد بود ولی زیادترش مسائل سازمانی مربوط به خود صندوق.
تشکر آقای هدی. در حال ما و شما صحبت میکنیم که میلیون ها افغان از گرسنگی رنج میبرند، اونها توقع دارند که پول ها به گفته اونها برشان انتقال پیدا بکنه یا به نحوی فایده شان به اونها برسه. پیام شما به مردم عام افغانستان چی است که این تشکیلات و جلسه ها در مورد پول افغانستان به اونها چی فایده میرسونه؟
ما درد مردم عوام افغانستان را درک میکنیم و با امراشان درد با امراشان شریک هستیم. افغانستان در یک حالت بسیار مشکل قرار داره، از سرت به اساس احصای که 97% مردم افغانستان به کمک‌ها ضرورت داره، ولی صندوق برای تحفظ سرمایه بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک ساخته شده و در بعضی حالات امکان داره، در حالات استثنایی عوام زیادتر مربوط به سکتور بانکی بعضی مصارف ممکن اجرا کنه، ولی برای کمک‌های بشری از این صندوق استفاده نمیشه. برای کمک‌های بشری دونرا کمک کرده و ما در معاول کوشش کردیم که این موضوع سر اونا قبول کنیم که این پول کافی نیست برای کمک‌های بشری. این پول برای بانک مرکزی کفایت میکنه ولی برای مقاصد کمک‌های بشری این کافی نیست. از اون خاطر است که بانک جهانی کمک‌های خود میکنن و حکومت امریکا کمک خود میکنه که هفته وار اونا شما ببینین بیشتر از 40 میلیون دلار به این مقاصد میره، ولی هدف این صندوق زیادتر تحفظ سرمایه بانک است، رشد سرمایه بانک است و در بعض حالات استثنایی بعضی ضرورت مربوط به سکتور بانکی در بعضی چیز مصارف می باشد.
انوارالحق احدی، رئیس سابق افغانستان بانک و وزیر سابق مالیه، از اولین جلسه بورد صندوق امانت افغانستان در ژنو معلومات داد. ساعت 1:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز آموزشی کتاب و قلم نمایشگاه صنایع دستی زنان را در کابل برگزار کرد. این نمایشگاه برای 2 روز ادامه خواهد یافت. مسئولان این مرکز خصوصی میگویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق زنان و دختران است که در بخش‌های مختلف این مرکز آموزش دیده و تولیداتشان را به نمایش می‌گذارند. شماره از شرکت کنندگان این نمایشگاه می‌گویند ایجاد چنین نمایشگاه‌ها زنان و دختران را تشویق می‌کند تا آینده‌شان را بسازند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برگزاری نمایشگاه برای صنایع دستی زنان و دختران از سوی یک مرکز خصوصی در کابل. این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات که روز گذشته از سوی مرکز آموزشی خصوصی کتاب و قلم آغاز شده بود، امروز هم ادامه داشت. زینب محمدی، رئیس این مرکز آموزشی و برگزار کننده این نمایشگاه، به رادیو آزادی گفت هدف آنان تشویق زنان و دختران است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند.
دیروز ما فراغت دور سوم ما را داشتیم از امی بخش حرفوی ما و به خاطر تشویق کردن امی خانمایی که در این چند دوره همراه ما همکار بودن آمدن و ورکشاپ های شش ماهه ما شرکت کردن و درس یاد گرفتن، به خاطر تشویق از اونها ما یک نمایشگاه یا یک بازارچه بسیار خرد را راه اندازی کردیم که اینا بتونن هم محصولات دستاشته خودشان به نمایش بگذاریم.
بانو محمدی میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه ها در شرایط امروزی نیاز جدی جدی است و باید در این بخش با زنان همکاری شود. زینب محمدی رئیس مرکز آموزشی کتاب و قلم میگوید در این نمایشگاه 5 غرفه وجود دارد که در آن تولیدات دستی زنان در بخش‌های خیاطی، دستدوزی و مواد خوراکی به نمایش گذاشته شده است. با گفته او در حال حاضر زنان افغان به حمایت نیاز دارند و نباید از نظر انداخته شوند. زهرا یک تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه که دانش آموز مرکز آموزشی کتاب و قلم هم است میگوید دسترسی دختران به تمام حقوقشان حقشان است و باید زمینه آن فراهم شود. او که دانش آموز صنف نهم مکتب هم از به رادیو آزادی گفت آیشه گل بازدید کننده این نمایشگاه میگوید
اینجا روز بازار را برگزار کردم، آمدم بعضی چیزا خریدم و بسیار لباسای خوبش از بخش باز، از بخش غذا، خوردنی ها بسیار زیاد چیزای عالی آوردم بودن و یکان چیزا هم خریدم.
مرکز آموزشی کتاب و قلم 14 ماه قبل از سوی یک تعداد زنان در کابل ایجاد شد. هدف آن در کنار آموزش برای دختران بازمانده از مکتب، آموزش برخی حرفه‌ها به زنان است. این نمایشگاه در حال برگزار می‌شود که با حکومت دوباره حکومت طالبان در افغانستان دروازه‌های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. تعداد زیاد زنان که قبلا در ادارات دولتی وظیفه داشتند برکنار شده و محدودیت‌های دیگر بر آنان وضع شد. این وضع محدودیت‌ها برای زنان و دختران در افغانستان واکنش‌های گسترده را به سطح ملی و بین‌المللی به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها ایران غریسازی یورانیم تا 60% را در یکی از تأسیسات هسته‌ای خود آغاز کرده. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستار همکاری بیشتر شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حکومت این کشور با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غنی‌سازی یورانیم 60% را آغاز کرده است. به گفته تهران این یورانیم در پایگاه اتمی فوردو غنی‌سازی می شود. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که ایران تا این نامه در مورد غنی‌سازی 60% یورانیم در ریکتور فوردو و سازمان بین المللی انرژی اتمی خبر داده است. تهران همچنین گفته که این اقدام در پاسخ به قطعنامه اخیر این سازمان روی دست گرفته شده است. هیئت مدیره سازمان بین المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور پنجشنبه گذشته قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن خواستار همکاری فوری تهران برای بررسی آثار یورانیم یافت شده در 3 پایگاه اتمی آن کشور شد. یکی دیگر از شبکه‌های خبری ایران به نام SNN گزارش داده که تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای جدید را در تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو نصب کند. خبرگزاری رویترز در ماه جون گزارش داد که تهران قصد دارد تا نو جدید از سانتریفیوژها را نصب کند که توانایی رد بدل بین سطوح مختلف غنی‌سازی یورانیم را دارد.
بیشتر از خبر
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل مقاله ای را درباره زندان قندهار زیر حاکمیت طالبان به نشر رسانده است. نیروهای کانادایی بین سالهای 2001-2014 میلادی برای اجرای ماموریت نظامی در قندهار حضور داشتند و در این مدت مسئولیت زندان سرپوزه را به عهده داشتند. روزنامه می نویسد زندان سرپوزه قندهار که زمان افتخار ماموریت کانادا در افغانستان بود اکنون در وضعیت بد قرار دارد و برخی از زندانیان در وضعیت خیلی بد صحی به سر می برند. در مقاله گلوب اند میل می خوانیم که بازسازی زندان سرپوزه قندهار با عنوان تلاش برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان جنگ زده تلقی می شد، جایی که زندانیان طالبان تا سقوط نظام جمهوریت نگهداری می شدند. بین سالهای 2006 تا 2008 گزارش‌های در مورد بدرفتاری محافظان افغان با زندانیان طالبان که توسط نیروهای کانادایی در زندان قندهار اسیر شده بودند منتشر شد. در ادامه آمده که طالبان در ماه جون سال 2008 میلادی طبق یک برنامه منظم و پیچیده بر این زندان حمله کردند و نزدیک 1200 زندانی موفق به فرار شدند. در همین زمان بود که مسئولیت اداری این زندان به تیم بازسازی ولایتی قندهار سپرده شد و نیروهای نظامی کانادا با هزینه $5 میلیون این زندان را بازسازی کردند. نویسنده مقاله گلوب ان مایل می نویسد که طالبان اکنون در زندان سرپوزه قندهار بیشتر کسانی را حبس کردند که در جریان عملیات برای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر می کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله به وضعیت زنان در افغانستان نگاهی انداخته است. مقاله تحت این عنوان به نشر رسیده: سالی که طالبان مبارزه خود را علیه آموزش دختران در افغانستان تشدید بخشیدند. روزنامه در این مقاله تصویری از زهرا وفا باشنده بامیان حکایت کرده است. زهرا در این مقاله گفته که روزهای را به یاد می آورد که او و همسرش برای تامین هزینه تحصیل فرزندانش تنها نان خشک می خوردن. نویسنده مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه می گوید زهرا اکنون با واقعیت جدید حاکمیت طالبان روبرو شده و صدایش خاموش شده و دلیل این که نتیجه همه تلاشهایش ممکن هیچ شود. زهرا به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که برای دخترانش سخت کار کرده، پول زیاد خرج نموده و آنها بسیار باهوشند، اما اکنون مجبور شدند که در خانه بمانند. او میگوید که هر زمانی که در این باره فکر میکند سرش به درد میآید. لس آنجلس تایمز می نویسد که زهرا وفا و دخترانش مانند دیگر دختران و زنان افغان با اقدامات سختگیرانه طالبان در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند.
شمار زیاد از دهقانان در ولایت پروان که قبل از برگشت طالبان سبزخانه داشتند حالا از ورشکستگی می نارند. این دهقانان سبزخانه هایشان را در حکومت مخلوع جمهوریت با کمک برخی شرکت های حمایت کننده محلی ساخته بودند، اما حال وضعیت تغییر کرده. با این گزارش سری می زنیم به یکی از محلات در ولسوالی بگرام پروان.
محمد مهدی دهقان 19 ساله محلی در داخل سبزخانه‌اش در ولسوالی بگرام سرگرم جمع‌آوری برگ‌های خشکیده بوته‌های مرچ است. سبزخانه‌اش پوشیده از پارچه‌های پلاستیکی با طول 20 متر و عرض 6 متر است. اما او به رادیو آزادی میگوید که حاصلاتش امسال رونق سال‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت را ندارد.
فعلا دیگه ما مصروف در گرین‌هاوس هستیم، یکی گرین‌هاوس هست که حاصلات مرچ جمع‌آوری میکنیم. بسیار ضرر کردیم، ما تخم اصلاح شده صحیح نمه، حاصل صحیح نداریم دیگه. باز بسیار بازارهای شال سقوط کرده. سابق که بود دیگه دولت کمک میکرد، تخم اصلاح شده میگرفتیم، کود و واردات صادرات بود دیگه. فعلا دیگه حالا از کسی خریداری نمیشه، تخم اصلاح شده نیست که اگه میخریم ما تخم خوبش نمیباشه، حاصل صحیح نمیده.
او از سالهای پربار و پر از درآمد شکایت میکند هنگامی که یک مؤسسه غیر حکومتی محلی به او و دیگر دهقانان در محلشان یاری میرساند.
سابق دیگه تخم از بوستان سبز خریداری میکردیم و کشت که میکردیم و باز حاصلات ما رو پس بوستان سبز با قیمت مناسب خریداری میکردیم. حال که بوستان سبز فعالیت نداره، محصولات ما رو با بازار بسیار به قیمت اندک میفروشیم. ترکاری باشه، میوه باشه، هر چیز باشه، ما دیگه از استفاده کردن نمیتونیم. سردخانه داریم، بسیار قیمت بالا پس به خود ما میاد. اگر تقاضای ما از دولت همین است که توجه زیاد همین دهقان کنه، در حساب گرین‌هاوس ها کنه، همین دیگه توجه داشته باشه.
او نانآور خانواده 8 نفری است. از او پرسیدم که حال زندگیش را چگونه به پیش میبرد.
زندگی ما بسیار بدشواری پیش میرم، چون ما مصرفی را که در گرین‌هاوس ها میکنیم حاصلات صحیح به دست نمیارن.
چرا احساس ناراحتی را داری؟
دمی گرین‌هاوسی که شما فعلا به چشم میبینید با مبلغ 50,000 افغانی ما مصرف کردیم، از یه 20,000 ما عاید کردیم دمی، چون حاصل صحیح نگرفتیم.
اگر میخواستیم این وضعیت ادامه پیدا بکنه چه فکر میکنید در موردش؟
وگی وضعیت ادامه پیدا کنه مثل ما سایر دهقین بسیار دشواری ها را هم دهقین دارن. مردم خیلی دشواری های زندگی را تجربه میکنن، کار و بار نیست. زندگی به دهقین دشوار میشه، چون مصرف میکنن، کود مصرف میکنن، تخم اصلاح شده میارن، زحمت خیلی میکشن، ولی حاصل عجیب برداشت کردن نمیتونن.
محمد مهدی تنها دهقان نیست که از خرابی و وضعیت اقتصادی شکایت و نگرانی دارد. محمد فرهاد 35 ساله دهقان محلی دیگر نیست حکایت مشابه دارد.
تخم اصلاح شده را ما از بستان سبز نمی تخم رومی و گندم و این چیزا را میداد، باز پس وقتش رومی ما که می رسید از پیش ما بسیار به قیمت خوب می خرید از پیش ما، اوجا رو از پیشش جور می کرد. امسال دیگه نتانستیم کده، بازار خراب است. امسال رومی تا 35 رو پا رسیده بود سیرش. بستان سبز که می بودی جا بسیار بلند رومی را می خرید، تقریبا 150 می خرید، 200 می خرید.
عبدالواسی حکیمی عامر فارم‌های تحقیقات شرکت بوستان سبز است. او میگوید که از دیقانان حمایت میکردند تا حاصلات معیاری و با کیفیت داشته باشند.
اینجا میوه‌جات خشک و تازه بسته‌بندی میشد و همچنان دیگر فامریکه راب و جوس و ماموقت داره. زمان جمهوریت که بوده به تعداد 400 نفر در داخل گرین‌هاوس میگه فامریکه جوس فامریکه راب فعالیت داشتن و کار خود پیش میبردن و در باغ هم به تعداد 60 نفر کارگر داشتیم که دو شفت البته پیش میبردن.
اما عبدالواسی حالا از ورشکستگی در کارشان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت روند صادراتشان از جمله میوه و سبزی قطع شده و کارگرانشان بیکار شدند.
در او وقت که بود 16,000 مستفیدین دیقان داشتیم در تمام ولایت های افغانستان، تخم خواهی اصلاح شده و پراصل به دستشان قرار می دادیم. بعد از او کهایت می کردن دوباره ما خریداری و جمعواری می کردیم، در مرکز دستبندی ما این را به خارج صادر می کردن.
اما حالا وضعیت تغییر کرده.
فلحال اینمی آیده ما نداریم به خاطر که از بازارهای جهانی ما باز ماندیم و بازارهای داخلی ما کسته، چندان بازار داخلی نداشتیم که امسال متاسفانه به غیر از این که ما آید نداشتیم که حتی تو مصرف کارگر خود پوله نکرد.
مسئولین اداره زراعت ولایت پروان میپذیرند که دهقانان در این ولایت با مشکلات روبرو شدند. مولوی محمد رحیم رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در ولایت پروان تقریبا 456 دانه سبزخانه های بزرگ و کوچک موجود است که 373 دانه آن فعال و متبقی غیر فعال است.
کوشش ما است مثل سردخانه کلان پروان بستان سبز کاس مثل نیواری جستجو کلگی مسئولین ما میکنه به سطح وزارت ما، به خاطر که به بستان سبز وزیر ما آمده، کوشش کل مسئولین امی است که می بستان سبز اون چالان شوه تا که مردم ما از بیکاری به کار مصروف شوه، دیگه مشکلات ده حقین ما حل شوه.
ولایت پروان پایتخت کابل را به شمال کشور وصل می کند. بسیاری از ساکنان این ولایت پیشه دهقانی دارند و نیازهای ابتدایی خانواده هایشان را از کشت و حاصلات زمینشان برآورده می کنند. اما حالا بسیاریشان از ورشکستگی و افزایش فقر می نالند. مهدی هم از آینده نگران است.
زندگی خیلی دشوار شده، در این شرایط کاربار نیست، دیگر دهقین هم از کشت زراعت خود راضی نیستند. به خاطر این ما میریم کارای شاقه انجام میتیم، خشتکاری، سنگکاری. در این وضعیت خراب اگر از این پیشتر بره دیگر مردم مجبور میشن باز مهاجرت میکنن. اگر به وضعیت ما توجه زیاد نشه دیگر ممکن است که ما از گرسنگی تلف شیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور، کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه به مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید دکمال میکنید. او به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل. پیام میگذارم، پیام ما به از مسئولین است که لطفاً در قسمت امی قطارهای موتر که هست به خصوص سمت کوتی سنگی، امی ترافیک هایی که هستن اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه که متاسفانه بعضی ترافیک‌ها هستن که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساری‌ها یا امو خود موتروانا تا امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم. روشان با روی بسیار خشن با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی رو می‌شنوید که در آن همکارم جاوید نعیمی با مهمانانش درباره تطبیق حدود شرعی از سوی طالبان بحث و گفتگو دارد. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس پارلمان اروپا میگوید طالبان میخواهند زنان را حذف کنند، اما اتحادیه اروپا میخواهد تا بانوان افغان رشد کنند. روبرتا متزولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقص میشود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دوشنبه در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این پول ها از جمله 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از سوی ایالات متحده منجمد شده. ایالات متحده در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد، اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز نزد آمریکا منجمد است. نیروهای سپاه پاسداران در ایران همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی سیاسی در این کشور از حملات راکتی بر مراکز کردها در شمال عراق خبر می‌دهد. حکومت ایران مخالفین کرد خود را به دامن زدن به این ناآرامی‌ها متهم می‌کند. و رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش گفتگو در مورد ایجاد یک منطقه مسون در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین خبر می‌دهد. رافائل گروسی در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تلاش‌ها از چندین ماه آغاز شده تا تأسیسات زاپوریژا مسون بماند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. رهبر طالبان به اجرای قوانین جدی حدود شرعی دستور داده. بر اساس گزارش‌ها ملا هبت الله اخندزاده هفته گذشته گفت که قاضی‌ها مکلف به تطبیق حدود شرعی بر افراد هستند که در دوسیه‌هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. این فرمان تازه پس از آن خبرساز شد که خبرگزاری‌های بین‌المللی در چند روز گذشته از شلاق زدن 19 تن از جوانان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار گزارش دادند. دو هفته پیشتر از آن محکمه مرافعه ولایت کندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضرب شلاق محکوم کرده بود. اما حدود شرعی به چی معناست؟ اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن گفته می شود که در این حدود شاملند. دیدبان جهانی حقوق بشر به این اقدام طالبان واکنش خیلی تند نشان داده. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این نهاد هفته گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که اگر طالبان اقدامهای ظالمانه را سر گیرند سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود. امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان هم در پیام در توییتر گفته که شلاق زدن و بدرفتاری با زنان و مردان در تخار و بامیان از سوی طالبان تخطی از شریعت است. طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 میلادی حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش های گسترده بین المللی روبرو شده بود. این بار پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفتند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. در مذاکرات دوحه هم برخی از پیام ها در این مورد رد و بدل شد. اما بر اساس گزارشات طالبان در زمینه آزادی و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند. اکنون این اقدام های طالبان به چه معناست؟ به اجرا گذاشتن حدود شرعی و قصاص، آیا باز افغانستان را به سوی انزوای بین المللی خواهد برد؟ آیا در این گونه مسائل حقوق بشری برخی از متهمان زیر پا می شود؟ آیا تنها یک محکمه طالبان اجازه و صلاحیت به اجرا گذاشتن حدود شرعی را دارد؟ در این مورد بحث می کنیم در برنامه آذر. دو مهمان با خود داریم، البته آقای صلاح الدین سعیدی آگاه امور دینی و سیاسی با ما و شما هستند و چند پرسش را هم با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا هم مطرح کردم که در جریان این برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد. خوش آمدین جناب سعیدی با برنامه ما و آقای سادات را هم که پیام هایشان نشر خواهد شد سپاسگزار هستیم. جناب سعیدی، نخست با شما، حدود شرعی متشکل از چیست و چی زمان مورد تطبیق را در یک جامعه اسلامی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم. حدود جزا، سیستم جزایی در اسلام که به نام عقوبات یاد میشه و جزاها به دو نوع بنیادی و اساسی تقسیم میشن، یکی حدود هست و دیگری هم تعزیرات. برای حدود شرایط بس دقیق و پیچیده در نظر گرفته شد که در نتیجه از او با اندکترین شبهه تطبیق حدود ساقط میشه و در این مورد حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است: الحدود تسقط بالشبهات. یعنی اگر در یک امر تمام و شروطی که برای تطبیق حدود لازم هست و این بحث کلان هست به اصطلاح پیدا نشود، مسئله حدودی به تعویق میفته و قرار معلومات و به اصطلاح فهم ما از مسائل حدودی، جزاهای حدودی بیشتر از همه مسئله وقایه، انذار و ترساندن است که همچو جزاهای وجود داره، شما از ارتکاب چنین و چنان عمل برحذر به اصطلاح دوری کنن. زمانی که مسئله حدودی نباشه مسئله تعزیراتی هست، دوم قسمی از جزا هست و این مسائل تعزیراتی به حاکم وقت ارتباط داره که نظر به شرایط مختلف و مسائل مختلف جزاها را در حدود و چوکاتی که به اصطلاح امو فتاوای شخصی در زمانی و حال در قرن 21 در قانون تعیین شده در امو حدود تعیین میکنن. ای که در رابطه با تطبیق احکام اسلامی در او جمله جزاها در اسلام مشکلی وجود داره، در مبدا به یقین وجود نداره. جزاها در عربستان سعودی و بخش از کشورها تطبیق میشه، اما به یقین گفته میتانیم که اول حاکمیت موجود طالبان مشروع نیست که به خاطر تطبیق بخشی از مسائل وسائل حکومتی را به کار ببرن. یک دوم امو به اصطلاح این مسئله قبل از این که مسئله تطبیق احکام اسلامی باشه مسائل تبلیغاتی هست. طالبان به هیچ صورت با نظرداشت ظرفیت های موجود چنین صلاحیت ها و امکانات را ندارن که عدالت تطبیق بکنن و به یقین گفته میتانم که در موارد زیاد تخطی خواهد کردن و کار به صورت درست تطبیق نخواهد شد. اما آنچه میگذره چرا در 14 ماه 15 ماه نکردن و در این راسته قوانین و مقررات لازمه اول خود صلاحیتش ندارن، دوم مرجعی که صدور حکم میکنه مشروع نیست. به این خاطر تشویش های ما و تمام مسلمانان جهان و جامعه جهانی در این راستا به این مفهوم بجا هست. تشکر.
تشکر از شما هم جناب سعیدی و برمیگردیم به شما و آنچه که در مقدمه هم شنیدین. البته خبرساز تحول شد که خبرگزاری های بین المللی از شلاق زدن 19 تن از جوانان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در جریان هفته گذشته یا حدوداً 10 روز پیش خبر دادن. اما شلاق زدن از سوی طالبان به چی معناست؟ از سرگیری قوانین تون روانه؟ این را با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مطرح کردم و اون خواست چنین گفت:
طالبان با شلاق زدن و دره زدن در واقع می خواهند امو برداشتای بسیار روانی خود از شریعت و یا به عباره دیگه امو شریعت مندرآوردی خود بالای مردم افغانستان تطبیق بکنن. متاسفانه اظهارات تندروانه در رهبری طالبان و به ویژه اصدار فرامین اخیر در رابطه به تطبیق حدود و قصاص بر مبنای شریعت طالبانی زمینه ساز چنین برخوردهای در تعداد از ولایات افغانستان گردیده است که این و شلاق‌کاری ها و دره زدن ها نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت عام و تام داره، ناقض حقوق مردم است، بلکه با خود شریعت اسلامی هم در مغایرت کامل قرار دارد.
بخش از صحبت های آقای سادات را شنیدین. جناب سعیدی، شما هم اشاره کردین در 15 ماه گذشته چرا مقام ها و رهبری طالبان در مورد تطبیق حدود شرعی خاموش بودند که حالا چنین فرمان را صادر کردند و از به اجرا گذاشتن از او هم ظاهرا اقدام های را به اجرا گذاشتند؟
تشکر. در رابطه با این که در دین مقدس اسلام چونین در سیستم جزایی اسلام چونین جزاهای وجود داره، در این شک و تردید نیست. در رابطه با این که کی مجری این به اصطلاح جزاها باشه، به یقین طالب چونین مشروعیت نداره. در رابطه با این که چرا در 14 ماه چنانچه من هم اشاره کردم ذکر کردم و چرا حالا نه، یکی از دیدگاه به اصطلاح ملت و قضات است که قضات زمان مسئول هستند که دستوری را به دست بیارن. چیزی را که ملا هیبت الله گفته و در فرمانی که ذکر کردن که باید حکم الهی و دستور هیبت الله تطبیق شوه، برای ما ایست که اگر طالب مدعی به اصطلاح خدمتگار دین الهی است و شارع در دین الهی الله تعالی هست، نمیدانم کلمه صاحبت الله در راستا چه جای را خواهد داشت بجز از اینکه ما بگویم حکم الهی تطبیق شود. به هر صورت دید یکی از دیدگاه ها هست مشروعیتی که مسئله بنیادی و اساسی است طالب نداره، به این خاطر ظرفیت هایی که باید لازم باشه وجود نداره که میلیون ها دلار رو به اصطلاح خیانت میکنن و به یک سلسله جنایات میپردازن مورد پیگرد قرار نمیگیره و کسی که کدام چیزی عادی را دزدی بکنه ولو که تعداد در همه شرعی بر صورت و در اون مورد تطبیق شو، به یقین گفته میتانیم که مصیبت های زیادی به عدالتی های زیادی را به بار خواهد آورد و نقش جامعه جهانی در این راستا که متناسب اعتراض نمی کنن، برعلاوه از اینکه اعتراض نمی کنن در اختیارشان دلارهای گذاشته میشه و امکانات گذاشته میشه، این جای تاسف و تاسف.
بله آقای سعیدی، یکی از بحث های دیگه همی است که آیا تنها یک محکمه طالبان اجازه و صلاحیت به اجرا گذاشتن حدود شرعی را داره؟ شواهد در این مورد شاید کم باشه و انتقادهای هم از نبود یا خیلی محدود بودن شواهد حکایت بکنه.
سیستم حقوقی چنین هست، ولا خالم چنین گفته، ولا مامایم چنین گفته، ولا ممکن ایتر باشه، ولا ممکن اوتر باشه. چو مسائل در مسائل جزایی، خاصتا در مسائل که ما او را نامشه از گشت خانده دست قطع شد رفت، سر بریده شد و رفت. در همچون مسائل چی از لحاظ اسلامی و چی از لحاظ قوانین مدرن مسئله باید 100% به اصطلاح ثابت باشه و طریق اثبات از او در رابطه با مسائل حدودی آنقدر در دین مقدس اسلام دقیق مسجل شده، دقیق ذکر شده، دقیق آورده شده که با اندکترین شبهه که وارد میشه در اکثر موارد اثبات مسائل حدودی بسیار مشکل هست. و بازم تکرار میکنم که شارع در این راستا صرف بخاطر انذار و تخویف و تربیه و یک سلسله مسائل وقایوی به همچون قضاها تاکید کرده. در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در جای نشسته بود و کسی آمد که ما زنا کردیم، او برش گفت آیا دیوانه شدی؟ آیا بکر عباقون؟ آیا تو دیوانه هستی؟ برو برای خاطر شاری در مسائل حدودی آنقدر تلاش برای تطبیق نداره، بلی برای تطبیق عدالت داره، در مسائل قصاص برای تطبیق عدالت داره، اما ده ها مرتبه برای کسی که حقش تلف شده میگه که والعفو خیر، عفو بهتر است. به این خاطر ما مطمئن هستم که در این راستا بنابر محدودیت های دانشی، بنابر محدودیت های حرفوی، بنابر محدودیت های مسلکی و فیزیکی به اصطلاح نخواد تانست که این مسائل کماکان تطبیق بکنه، باوجودی که در مبدأ و در اساس چونین با اصطلاح حاکمیت مشروع نیست. شما گفتن که آیا محکمه طالب، ولی اگر طالب مشروع شوه، حاکمیتش مشروع شوه، از اراده ملت مسلمان من حیث حاکمیت برای با ضرور صورت مشکل نیست. عدالت باید غیر سیاسی باشه. متاسفانه طالبان نه تنها که عدالت سیاسی می سازن، محاکم سیاسی می سازن، نیروهای امنیتی را سیاسی می سازن و در ده ها مورد توتالیته می اندیشن و به نحوه عمل می کنن که در واقعیت امر خلاف احکام اسلامی است، خلاف قوانین مدرن است و سبب جنگ میشه. در یک طرف جنگ نباشه و از طرف دیگر همه چیز از ما و بیان به ما تسلیم شوند، این چیزی است که افغانستان به قهقرا میبره و نام اسلام آباد میکنه.
تشکر جناب سعیدی. در صورت شلاق زدن و یا تطبیق حدود شرعی مسائل حقوق بشری تا کدام حد زیر پا می شود؟ در این مورد میر عبدالواحد سادات پاسخ می گوید.
واضح است که در شلاق‌کاری ها، در زدن ها و تطبیق به اصطلاح ای احکام شریعت مندرآوردی طالبان، در اینجا قربانی اول حقوق مردم افغانستان است و ای به این مفهوم است که تمام ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ششگانه ناشی از این اعلامیه در مجموع زیر پا میشه و در عین حال ارزش‌هایی که در قوانین افغانستان وجود داره و به ویژه در کود جزا و یا قانون جزای افغانستان وجود داره، ای کاملا زیر پا میشه و اصل و پرنسیپ اساسی که مشروعیت جرم و جزا هسته کاملا نقض میشه و به این ترتیب نتیجه ازی نقض کامل حقوق مردم مظلوم افغانستان است.
آقای میر عبدالواحد سادات بود. البته پیام های فرستادن به پرسش های رادیو آزادی پاسخ گفتند. جناب سعیدی، حالا شلاق زدن آغاز شده، نوبت سنگسار و اعدام های فراقانونی هم خواهد رسید، متصور است چون این چیزه؟
مطمئنن چیزی را که رهبر طالبا وعده کرده به همچو متواصل خواهد شدن، مطمئنن ما تنویر میکنن، همی که ما میرسانیم، همی که جهان اعتراض بلند میکنه، به یقین باید مانع همچو حرکات و همچو اجراءات شد و در نتیجه نه دین اسلام بدنام ساخت چیزی را که در عمل طالب میکنه و نه هم یک سلسله قوانین و مقرراتی که به روحی اصلی تطبیق نمیشه بلکه از او استفاده میشه، به یقین در همچو شرایط دود هستن و همچو برنامه های روی دست هستن. این که جامعه جهانی و سیر سیاسی در افغانستان با کدام طرف انکشاف پیدا خواهد کرد و امیدواری های در راستا وجود داره و جهان وظایف خود اجرا خواهد کرد و یعنی بحثی است جداگانه امیدواری های، اما معنی مسیر به همی استقامت روان است و با تاسف قربانی اول مردم افغانستان خود بوده. شکر.
سلامت باشین. و آنچه که شنونده های عزیز در جریان برنامه هم شنیدید، پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر هفته گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که اگر طالبان اقدام های ظالمانه را به گفته او از سر گیرند، سزاوار نکوهش های بین المللی خواهند بود. در این میان امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان در پیام در توییتر گفته که شلاق زدن و بدرفتاری با زنان و مردان در و بامیان از سوی طالبان تخطی از شریعت است. نهادهای مختلف مدافع حقوق بشری از این فرمان طالبان خیلی انتقاد کردند، اما پرسش مطرح می شود که ادامه این وضعیت تا کدام حد نگران کننده است. باز هم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا پاسخ می گوید.
واضح است که ادامه این وضعیت و چسبیدن بینه و مسائل به بانی تطبیق شریعت خاص طالبانی ای عواقب بسیار ناگوار را در جامعه ایجاد میکنه. نه تنها حقوق مردم نقص میشه، بلکه ای عواقب بسیار زشت را در داخل جامعه، عواقب روانی و عواقب ناگوار را بر فامیل ها به وجود میاره. برای ازی که در اینجا نه تنها موضوع شلاق‌کاری و درزدن است، که در اینجا عتق حرمت و شخصیت و کرامت انسانی افراد کاملا زیر پا میشه و در مجموع خود حاکمیت قانون یا خود قانون در مجموع کاملا در افغانستان به صورت کل از بین میره، نقض میشه و در واقع یک نوع افغانستان به طرف یک قانون جنگل و حتی به طرف جنگل بدون قانون روان میشه.
تشکر میکنیم از آقای سادات. و جناب سعیدی، آیا افغانستان با چنین فرمانهای طالبان باز به سوی انزوای بین المللی خواهد رفت؟
کل برای تأمین عدالت در اظهارات باید بگویم که هر نظر در مورد کسهای انفرادی بدون داشتن دوسیه کامل ممکن نیست. ای که چقدر مطلب به اصطلاح به وقوع پیوسته، کدام مسئله در کدام مورد چه قاضیه و کدام مستندات حکم صادر کرده، ای را مگذاریم بجای خود. همچنان نقش جامعه جهانی در آن چیزی که در افغانستان واقع میشه و اکثرا کسانی بر امور مسلط هستند و در راههای حل مسائل افغانستان میپردازند که در واقعیت امر و عمق قضایا خبر ندارند و در اکثر موارد به میل خود و یک سلسله معیارهایی که غیر از معیارهای جامعه افغانی است قضاوت میکنند و در عمل چنین شده که در نتیجه از او تراژدی مردم افغانستان به جای است که رسیده. اما که همچون نیمچه،
بله،
همچون چیزی به نام اسلام، واقعیت امر حکم اسلامی یا به اصطلاح دساتیر اسلامی چیزی دیگر است، شرایط لازم وجود نداره. در نتیجه از او مطمئنن به تراژدی های بزرگ انجام خواهد شد، استفاده سیاسی صورت خواهد گرفت و مطمئنن باید همه و جامعه جهانی باید در راستا اداء رسالت بکنه. مطمئنن سبب انزوا خواهد شد جامعه افغانی. ای که طالبان موجب انزوا قرار میگیره یا نمیگیره کار خودشان است، اما تأثیرات بسیار بدش در نتیجه همچون انزواها با کشور ما، با مردم ما خواهد رسید، دوان خواهد رسید و کشور ما در راه انکشاف و یک سلسله مسائل دیگر به عقب خواهد افتاد و این چیزی هست که همسایه های ما در راست پاکستان خواهانی و هست.
تشکر. و در نهایت آیا طالبان با تطبیق این گونه قوانین و فرمانها فاصله با مردم را به نحو بیشتر خواهند ساخت؟ پاسخش با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عتق حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب در زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازه و در نتیجه خود لجاجت رهبری طالبان به ویژه شخص امیرالمومنین و القی تندروانی که به دور از او هستند، این فاصله شانه با مردم بیشتر می سازه و خود از این زمینه سقوط از اینا را تصریح می کنه.
خب جناب سیدی صاحب، به عنوان یک کسی که آگاه در مسائل دینی هستین، با تطبیق این گونه فرمانها و دستورها دورنمای وضعیت بشری، وضعیت حقوق بشری در افغانستان چگونه به نظر میرسه و مسئولیت مردم فکر میکنین تا کدام حد میتونه تضمین باشه؟
چه گفته آمده ما اجازه ها اگر در مقاطع بلند به مفهوم به اصطلاح با نیک نظری خاص خدمت به اسلام باشه، اما در واقعیت امر بیقین در خلاف به اصول و قواعد اسلامی تطبیق شد و نتیجهش کاملا روشن است که مردم ما بیشتر و بیشتر آزار خواهد دیدن، سوء استفاده سیاسی، پیشداوری ها و تخطی از اصول قانونی و اسلامی صورت خارجی. ما تصاویری را که در مناسبت های مختلف از تطبیق حدود و جزاهای اسلامی میبینم، طریق دور زدن، طریق اثبات جرم و طریق یک سلسله مسائل پروسیجرهای دیگر به یقین ثابت میسازه که اینها تخلف میکنن و در اثبات مسائل کاملا به اصطلاح به اعمال ناروا و خلاف احکام قانون به اصطلاح میرون. این که عمل را که شرعی ثابت نیست هم جای بنیادی خود داره، اما گپ ما همو گپ اولی است که ای داره، ای حاکمیت، ای نظام، ای قاضی مشروع نیست و که باید بلجسته وجود داشته باشه، وجود نداره و بایی مردم ما با ظلم و تعدی و خلاف رفتاری های قانونی مواجه هستن و متاسفانه جامعه جهانی در راستا قسمه که باید موقف بگیره، با چیزهای فرعی متمرکز است و در مورد مشروعیت با طالب چیزی که لازم است اجراعات نمی کنه. اعتراضهای حقوق زن چونین شد و یا چونان مسئله بنیادی مشروعیت است. شما مشروع نیستین و به زور تفنگ آمدین، به زور ادارات استخباراتی اجنبی آمدین، با چونین مشروعیت سوال در رابطه با یک سلسله مسائل دیگری از جمله تطبیق حدود و تعزیرات سوال های به نوع فرعی است، بخاطر از اینکه بنیاد امو مشروعیت نظام هست که متاسفانه وجود ندارد. شکر.
تشکر میکنم از شما هم آقای صلاح الدین سیدی، آگاه امور دینی و سیاسی، و همچنان میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ گفتند. سلامت باشین شنونده عزیز، و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
بازار